4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ خورشیدی برابر با 21 ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما را میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. مهدی شمس‌آبادی داستان زاهدان میگوید افرادی که اخیراً دستگیر شدند قصد ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را داشتند. اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان روز 31 فروردین اعلام کرد که 3 نفر متهم به جاسوسی برای موساد، سرویس اطلاعات اسرائیل، با حکم دستگاه قضایی دستگیر شدند. بر اساس این اطلاعیه این افراد در انتشار اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده دست داشتند. اظهارات روز سه‌شنبه داستان زاهدان درباره افرادی که در فروردین ماه دستگیر شدند در زمانی مطرح شده که در یک ماه اخیر گزارش‌هایی از مرگ افراد شاغل در صنعت موشکی و هسته‌ای ایران منتشر شده است. در یک دهه گذشته مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از بازداشت افراد متعددی که با سرویس‌های خارجی همکاری می‌کنند خبر داده، اما اطلاعاتی درباره این افراد منتشر نکردند. برخی از این افراد طی دادرسی‌های غیر شفاف به احکام بلند مدت از جمله اعدام محکوم شدند. در مواردی نیز برخی از کسانی که در ارتباط با کشته شدن دانشمندان هسته‌ای زندانی شدند بعد از چندی آزاد شده و گفتند که تحت فشار مجبور به اعتراف به جرائمی شدند که مرتکب آن نشده بودند. در خبر دیگر، فیروز موسالو زندانی سیاسی بامداد دوشنبه در زندان ارومیه اعدام شد. به گزارش نهادهای حقوق بشری، آقای موسالو روز شنبه از بند عمومی زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده بود. او به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. اعدام این شهروند کرد در حالی صورت گرفته که او در سال 1398 پس از دریافت اماننامه از سپاه پاسداران در مرز سردشت خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کرده بود. فیروز موسالو از اهالی روستایی از توابع شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی بود. اما گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران با آماده کردن سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 در سایت فوردو غنی‌سازی اورانیوم را تشدید می‌بخشد. بر اساس این گزارش که رویترز به نسخه ای از آن دست یافته، این آبشار سانتریفیوژ متشکل از 166 دستگاه و دومین مجموعه از این نوع است که در سایت فوردو در دل کوه‌ها نصب شده است. به گفته این گزارش محرمانه، تهران مشخص نکرده که در چه سطحی غنی‌سازی را انجام خواهد داد. این در حالی است که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت تهران در زمینه برجام همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت می‌کند. ایران به تازگی 27 دوربین نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای تهران، نطنز و اصفهان را خاموش کرده. اقدامی واکنشی به قطعنامه هفته گذشته شورای حکام که در آن تهران به عدم همکاری با آژانس متهم شده بود. در ایران مهدی خطیبی مدیر عامل ایران خودرو میگوید این شرکت در سال جاری 15,000 خودرو صادر کرده که حاکی از رشد 350% صادرات خودرو است. به گفته او قرار است خودروی دناپلاس اتوماتیک به ونزوئلا صادر شود و مذاکرات با روسیه هم برای تولید مشترک خودرو ادامه دارد. آقای خطیبی با اشاره به افزایش 60% تولید خودرو در سال جاری گفت ایران خودرو مخالف واردات نیست، ولی به گفته او قیمت‌های دستوری باید حذف شود تا این شرکت بتواند بر اساس قیمت تمام شده خودرو تولید کند. ایران خودرو یکی از زیانبارترین تولید کنندگان داخلی است که تاکنون نتوانسته کیفیت و کمیت خودروهای خود را به سطح استانداردهای جهانی برساند. شماری از مقامات ارشد نیروی انتظامی بارها از کیفیت پایین خودروهای داخلی انتقاد کرده و خواستار کنترل بیشتر بر تولید خودرو در ایران شدند. بیشتر آمار مرگ و میر در حوادث جاده‌ای در ایران مربوط به باز نشدن ایربگ خودروهای ساخته داخل است. پروانه؟
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. پایان کار دولت ائتلافی در اسرائیل. نفتالی بنت مسئول مستقیم پرونده ایران شد.
نفتالی بنت گفته من نمیخوام اصلا وزیر خارجه بشم، هیچ پستی هم نمیخوام، تنها چیزی که میخوام اینه که پرونده تقابل با ایران در دست من بمونه.
به اعدام مخفیانه فیروز موسالو، زندانی سیاسی کرد در ارومیه، نگاهی خواهیم داشت.
در چنین وضعیتی خانواده ها باید وضعیت فرزندانشون رو جدی بگیرن، به وعده و وعیدهای سازمان های امنیتی خیلی باور نکنن.
در این مجله نگاهی داریم به مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور پس از انقلاب 57.
در ایران 40 و چند سال دیکتاتوری جمهوری اسلامی باعث شده که مهاجرت سیاسی نخبگان بسیار گسترده بشه.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ساعتی بعد از نشست خبری مشترک نفتالی بنت نخست وزیر و یائیر لاپید وزیر خارجه در شامگاه دوشنبه 30 خرداد برای اعلام انحلال دور کنونی مجلس اسرائیل و برگزاری انتخابات جدید پارلمانی، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که نفتالی بنت کماکان مسئول پرونده تقابل با ایران باقی خواهد ماند. به گزارش شبکه کان اسرائیل، انتخابات جدید احتمالاً برای روز 3 آبان امسال در نظر گرفته شده است. در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، ابتدا از او درباره دلایل پایان کار دولت ائتلافی در اسرائیل پرسیدم.
دولت نفتالی بنت همراه با یائیر لاپید که در واقع طراح و برنامه ریز اصلی تشکیل چنین دولتی آقای یائیر لاپید، رهبر حزب آینده‌ای هست یا یش عتید بود، از 1 سال و 1 هفته قبل در واقع تشکیل شده بود، ولی از همون آغاز راهش معلوم بود که این یک دولت به شدت لرزان و شکننده هست و قوام و دوامی نخواهد داشت. چرا؟ چون تشکیل شده بود از 8 حزب که دیدگاه‌های کاملا متفاوتی داشتن، رقیبان سرسخت قدیمی بودند، چه احزاب کاملا چپ، احزاب میانه، احزاب راستی که تازه تشکیل شده بودند و همراه با یک حزب اعراب اسرائیل که دیدگاه‌های اسلام اخوان المسلمینی داره. این دولت در هر حال اصلا معجزه بود که در این 1 سال هم تونسته بود به کار خودش ادامه بده، ولی در واقع از 2 ماه و نیم قبل بود که یکی از نماینده های مجلس اتفاقا از حزب خود آقای نفتالی بنت بنای ناسازگاری رو گذاشت و گفتش که شما قول داده بودی که یه دولت راستگرا رو تشکیل بدی و این دولت اصلا غریبه. این خانم ایدیت سیلمن که این در واقع پایه‌گذار لرزان‌تر شدن دولت شد، باعث شد که در طول 3 ماه اخیر مرتباً چند تا نماینده دیگه هم مرتباً چوب لای چرخ کار دولت میذاشتن و کاملاً معلوم بود که این دولت با فروپاشی روبرو خواهد شد. حالا ظهر دیروز خود نفتالی بنت نشسته بود و حساباشو کرده بود و به این نتیجه قطعی رسیده بود که دیگه نمیشه دولت رو نگه داشت. یائیر لاپید رو صدا میکنه و اونا با هم دیگه تصمیم میگیرن که دیشب بیان و این رو رسماً اعلام بکنن.
در شرایط فعلی که دولت ائتلافی منحل شده، آینده سیاسی دولت اسرائیل به چه نحوی پیش خواهد رفت؟ چه روندی رو طی خواهد کرد تشکیل دولت جدید؟
خب الان بستگی به این داره که دوره کنونی مجلس که دوره 24 کنستشون هست بیاد در روزهای آینده آیا انحلال دوره رو اعلام بکنه یا نه. لاپید و بنت خیلی اصرار دارن که هر چه زودتر انحلال دوره کنست اعلام بشه. چرا؟ چون نتانیاهو مترسده که در چارچوب همین دوره بدون اینکه نیاز به انتخابات باشه بتونه چند تا نماینده دیگر رو از همین حزبایی که دوروبر نتانیاهو دوروبر لاپید و بنت بودن به خودش جذب بکنه و بتونه دولت تازه رو تشکیل بده، اصلا بتونه اینکه کشور به طرف انتخابات بره. فعلا از لحظه ای که انحلال رسمی دولت در کنست در روستای آینده تصویب بشه، نفتالی بنت دیگه نخست وزیر نیست. نخست وزیری در دوران انتقالی به یائیر لپید منتقل میشه. لپید خودش هم وزیر خارجه میمونه، اما نفتالی بنت گفته من نمیخوام اصلا وزیر خارجه بشم، هیچ پستی هم نمیخوام، تنها چیزی که میخوام اینه که پرونده تقابل با ایران در دست من بمونه.
اشاره کردید به اینکه نفتالی بنت خواسته در سمت مسئول مستقیم پرونده ایران باقی بمونه. آیا چنین جایگاه و سمتی پیش از این در دولت اسرائیل وجود داشته و آقای بنت مشخصا قراره چه کاری رو در دولت اسرائیل با توجه به این سمت جدید پیش ببره؟
خب ببینید، در همه دولت‌های تقریبا دو دهه اخیر، بله، اصلا خود نخست وزیری در کنار نخست وزیری در واقع مسئول اصلی پرونده ایران بوده، همراه با رئیس موساد که فرد اجرایی اون تصمیمات پرونده بوده. ولی خب در دولت بنت اتفاقا این امرم در رقابت با بنیامین نتانیاهو بود که خیلی شدیدتر شد. آقای بنت اون سیاست خودش رو که ما دیگه سر اختاپوس رو میزنیم و هشت با در تهران نشسته و ما دیگه با گروه های نیابتی کاری نداریم و با خود مار عفیه نشسته در تهران تقابل خواهیم کرد، این رو به احتمال زیاد پیش خواهد برد. ناظران کاملا ارزیابی میکنن که در این دوران انتقالی که حتی اگرم انتخابات برگزار بشه ممکنه چند ماه بعد از اونم بی‌ثباتی باشه، در واقع این یه چند ماهی در هر حال طول خواهد کشید. در تمامی این دوران کاملا این احتمال هست که سیاست تقابل بین اسرائیل و ایران رو به سوی وخامت بیشتری بگذاره.
گفتگوی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره دلایل پایان کار دولت ائتلافی در اسرائیل. اما منابع حقوق بشری از اعدام مخفیانه فیروز موسالو، زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه خبر می‌دهند. بر پایه گزارش از ایران، آقای موسالو بامداد دوشنبه 30 خرداد به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکیلش اعدام شده است. وی روز شنبه 28 خرداد با دست و پای بسته از زندان ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شده بود. در گفتگو با فاطمه کریمی از شبکه حقوق بشر کردستان، ابتدا از او درباره پرونده آقای موسالو پرسیدم.
آقای فیروز موسالو شهروند 28 ساله اهل بخش قطول شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان غربی بودند. ایشون چند سال عضو حزب کارگران کردستان یعنی پککه بودند که بعد دریافت اماننامه از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ 20 تیر ماه به ایران برگشتند و به محض بازگشتشون خودشون رو به سپاه این شهر معرفی کردند، اما متاسفانه بازداشت شدند. علارغم اینکه مسئولین سپاه به خانواده آقای موسالو اعلام کرده بودند که فرزندشون در صورت بازگشت به ایران مشکلی نخواهند داشت، اما این بازداشت ادامه پیدا کرد و ایشون به مدت 5 ماه و 20 روز در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه بازجویی شدند و تحت شکنجه قرار گرفتند. بعد از این مدت به زندان شهر ارومیه منتقل شدند. بعدها هم با بررسی پرونده ایشون در اسفند ماه سال 1400 بود که ایشون بعد از 33 ماه بازداشت موقت از طرف شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام بغی از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان پککه به اعدام محکوم شدند که متاسفانه دیروز بدون اطلاع قبلی وکیل و خانواده‌شون به صورت مخفیانه اعدام شدند.
خانم کریمی، ما درباره پرونده‌ای مانند پرونده آقای موسالو شاهد این هستیم که در سکوت خبری حکم ایشون اجرا شد. چرا چنین اتفاقی افتاد؟ چه دلایلی پشت این مسئله بود و چه باید کرد برای شکستن این سکوت و جلوگیری از اجرایی شدن احکام بدون هزینه برای حاکمیت؟
در ارتباط با کیس ایشون، متاسفانه به دلیل اینکه ایشون با اطلاع قبلی خانواده و خانوادهشون با سازمان سپاه قبلا صحبت کرده بودن که ایشون در صورت بازگشت به ایران مشکلی نخواهند داشت، کماکان بعد اینکه وعده وعیدهای سازمان سپاه درست از آب در نیومد، بازداشت ایشون طول کشید، اما خانواده همچنان بر این اعتقاد بودن که نباید درباره کیس ایشون اطلاع رسانی بشه و متاسفانه از وضعیت ایشون خیلی از سازمان‌های حقوق بشری بیخبر بودن، به همین دلیل اطلاع رسانی زیادی در این صورت انجام نگرفت و کار زیادی هم راجع به کیس ایشون صورت نگرفت. به همین دلیل همونطور که دیدیم دیروز حتی خود خانواده و وکیل هم اطلاعی نداشتن و ایشون اعدام شدن. در مورد کیسای مثل آقای موسالو، متاسفانه ایشون تنها کیس نیستن. در طی 2 سال گذشته بیش از 20 نفر از اعضای احزاب مختلف کرد با وعده وعید سازمان‌ها و نیروهای امنیتی مختلف ایران به ایران بازگشتن. بعضی از اینها به حبس محکوم شدن و تعداد دیگرشون در وضعیت بلا تکلیف قرار دارن. در چنین وضعیتی خانواده ها باید وضعیت فرزندانشون رو جدی بگیرن، به وعده وعیدهای سازمان های امنیتی خیلی باور نکنن و در تا اونجایی که میتونن باید نسبت به وضعیت فرزندانشون اطلاع رسانی بکنن و از این طریق سازمان های نهاد حقوق بشری بتونن در این باره کاری بکنن. هرچند فعالیت های سازمان حقوق بشری هم در این زمینه لزوماً منجر به لغو حکم اعدام اینها حتی اگه نشه، اما در صورت بروز احکام غیر انسانی مثل اعدام حداقل بتونن که کاری بکنن که این احکام غیر انسانی اینقدرها بی هزینه انجام نشن مثل کیس آقای موسالو.
گفتگویی بود با فاطمه کریمی از شبکه حقوق بشر کردستان درباره اعدام مخفیانه فیروز موسالو، زندانی سیاسی کرد. اما جمهوری اسلامی 4 دهه پس از انقلاب همچنان در رأس کشورهای قرار دارد که مهاجرت نخبگان را تجربه می‌کند. گزارش رسمی سال 1400 رصدخانه مهاجرت ایران به صراحت می‌گوید مهاجرت‌های اقتصادی و کاری به مهمترین نوع مهاجرت ایرانیان تبدیل شده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفت باید سازمان ملی مهاجرت تأسیس شود. محمد صادق خیاطیان ضمن اشاره به اینکه در کشورهای اطراف پروژه‌های بزرگی برای جذب نخبگان ایرانی تعریف شده و می‌کوشند با وعده پول‌های کلان این افراد را به سمت خود ببرند، افزود موضوع مهاجرت نخبگان باید با نگاهی کاملاً علمی بررسی شود. این مقام دفتر ریاست جمهوری ایران میل مهاجرت را موضوعی جهانی دانست ولی گفت فاصله میل تا اقدام بسیار زیاد است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، در تشریح دلایل اقدام به مهاجرت در سایر نقاط جهان و مقایسه آن با آنچه یک ایرانی را مایل به مهاجرت می‌کند، به رادیو فردا چنین میگوید:
برخی جاهای مهاجرت به خاطر جنگ داخلی است، نظیر آنچه که در سوریه موجب مهاجرت چند میلیونی شد. برخی از مهاجرت ها به قصد تحصیل، اشتغال و بهبود موقعیت صورت میگیره، نظیر بسیاری از مهاجرت هایی که از کشورهای اروپایی حتی به آمریکا صورت میگیره. بخشی از مهاجرت ها انگیزه های سیاسی داره، فرار از دیکتاتوری و سرکوب و اختناق، و برخی از مهاجرت ها حتی به دلیل حقوق مدنی است. بنابراین مهاجرت های بخشن یا به دلیل پناهجویی است، یا جنبه اجباری داره، یا اختیاری است به قصد بهبود اوضاع. در مورد ایران هم البته مثل همه جای دنیا ما هر دو دسته رو داریم. ما حتی میبینیم همجنس گرایان مثلا از هیچ حقوقی برخوردار نیستند، یا بسیاری از زنان با اجحافای گسترده
پرده‌ای روبرو میشن، یا اقلیت‌های دینی نظیر بهائی‌ها و غیره، یهودی‌ها و غیره، در واقع میتونن با آزار و اذیت روبرو بشن. حتی دلایل انسانی هم باعث میشه که بتونن اونها حتی تقاضای پناهجویی بکنن. فرق بین پناهجویی و مهاجرت اختیاری یا مهاجرت اختیاری اجباری در اینه که اگر مهاجرت اختیاری به قصد بهبود شرایط صورت میگیره و تا حدی هدفمنده، مهاجرت‌های اجباری یا پناهجویی قبل از اینکه قصدش بهبود موقعیتش خود باشه، فرار از اون جهنم یا آن شرایط وخیمی که در اون به سر میبره. در ایران 40 چند سال دیکتاتوری جمهوری اسلامی باعث شده که مهاجرت سیاسی نخبگان بسیار گسترده بشه.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه مصاحبهش با خبرگزاری ایلنا بدون ذکر جزئیات، فقط در حد اشاره گفته است در نشست‌هایی که با برخی نخبگان برگزار شده، حدود 15 اقدام اولیه شناسایی شده که به زعم وی اگر این اقدامات انجام شود، امیدی در جامعه نخبگان برای نگهداشت آنها در کشور ایجاد می‌کند. وی از جمله اقدامات مذکور تعریف پروژه‌های امید آفرین را مطرح کرد و اینکه در حوزه اشتغال نخبگان نیز باید تسهیلات ویژه‌ای تدارک دیده شود. محمد صادق خیاطیان با تأکید بر اینکه تخصص و تعهد را باید با هم در نظر داشت، همچنین گفت بنیاد ملی نخبگان می‌کوشد که نخبگان بتوانند در بخش‌های مختلف دولتی به کار گرفته شوند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه با اشاره به این که ظرف بیش از 43 سال حیات جمهوری اسلامی همین تأکید بر لزوم آمیختن تعهد و تخصص منجر به وضعیت فعلی کشور شده، به رادیو فردا چنین میگوید:
وقتی پای تعهد هم به میون کشیده میشه، این برای مردم ایران معناداره. محصول نظام مبتنی بر تعهد که براش ظواهر مهمتر از نتایج و کارکرد هاست، همین حکمرانیست که حالا داریم، که تورمایی که دیگه داره سرغمی میشه، فساد، تبعیض، یعنی نظامی که شایسته سالاری درش نیست، وضعیتی کتابای درسی و آموزش پرورشش اینه، وضعیت کارگرا اونه، وضعیت معلما اینه. این نظام حکمرانی هم نالایق هست تو عمل کرد، هم به شدت فسادخیز، چون در این شاخص ظواهر مهمتر از عمل کرده و افراد با ظاهری که حکومت پسند هست از پله‌های قدرت بالا میرن و دیدیم نتایجی رو که حالا برای مملکت بار آوردن، که در گوشه گوشه کشور همه دارن اعتراض میکنن. و همچنین این جمله رو هم اضافه بکنم که به شدت جاسوس خیز هست، یعنی نظام مدیریتیش دچار فساد، مدیریت امنیتیش هم جاسوس خیز میشه، چون که با ظاهر سازی افراد میتونن برن بالا و نفوذ بکنن. و این چیزی است که عامل اصلی مهاجرت نخبگان هست. نخبگان اگر در کشور خودشون بتونن خدمت بکنن، قطعا به کشورهای دیگه نخواهن رفت و یا با کمال میل برخواهن گشت. ولی وقتی که از نخبگان داخل کشور استفاده نمیشه و افرادی در این سطحی هیئت دولت رئیسی سر کار میان، طبیعی است که یک فردی که در خارج هست میگه شما کارشناسای داخلی رو به کار بگیرین، حالا آمدن و برگشتن خارجی ها پیشکش.
گزارش رسمی سال 1400 رصدخانه مهاجرت ایران به صراحت میگوید مهاجرت‌های اقتصادی و کاری به مهمترین نوع مهاجرت ایرانیان تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، بسیاری از مهاجرت‌هایی که در قالب‌های دیگری به جز تحصیلی یا پناهجویی انجام می‌شود، نیز دلایل یا زمینه‌های اقتصادی دارد. رصدخانه مهاجرت ایران همچنین میگوید در حال حاضر حدود 4 میلیون و 400 هزار ایرانی در کشورهای مختلف جهان زندگی میکنند. تازه ترین گزارش رصدخانه مهاجرت ایران نشان میدهد که 73% پزشکان و پرستاران ایرانی و نزدیک به 60% استادان دانشگاه و دانشجویان ایرانی تمایل به مهاجرت دارند. سقوط سهمگین ارزش ریال، تورم افسار گسیخته، بیکاری، مشکلات معیشتی، تنش با جامعه جهانی، فساد دولتی و از دست رفتن امید به آینده در میان مردم از دلایل مهم مهاجرت ایرانیان است.
شاهین بشیری نگاهی داشت به مهاجرت‌های اقتصادی و کاری پس از انقلاب 57 در ایران.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سازمان سینمایی روز دوشنبه از توقیف فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی خبر داد و دلیل آن را تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان این اثر از مقررات عنوان کرد. اطلاعیه سازمان سینمایی میگوید که اداره نظارت بر عرضه و نمایش این سازمان تصمیم گرفته پروانه نمایش فیلم برادران لیلا را صادر نکند. در گفتگو با بابک غفوری‌آذر ابتدا از او پرسیدم آیا توقیف چنین فیلمی قابل پیشبینی بود؟
خب از زمانی که نام فیلم برادران لیلا به عنوان یکی از آثار حاضر در بخش مسابقه دوره اخیر جشنواره فیلم کن اعلام شد، موضوع پروانه نمایش داشتن یا نداشتن این فیلم در محافل سینمایی و رسانه‌ای مطرح بود. پروانه نمایش مجوزی است که در حکومت جمهوری اسلامی برای نمایش فیلم‌ها در سینماها داده میشه، مسئول صدورش هم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی هست. از اون زمان تا کنون این موضوع گرفتن پروانه نمایش بحث انگیز بود. وقتی که جشنواره فیلم کن در آستانه آغاز شدن بود، مسئولان سازمان سینمایی و برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت نوشتن که هنوز نسخه‌ای از فیلم برادران لیلا دیده نشده و مجوزهای لازم وزارت ارشاد رو نگرفته. اینجا باید من یک توضیح بدم. در تمام سالهای گذشته به خصوص در یک دهه اخیر موضوع حضور فیلم‌های سینما ایران در جشنواره‌های جهانی بحث‌انگیز بوده. بسیاری از فیلمسازان با اتمام مراحل فنی فیلمشون یا در حالی که فیلم قابل دیدن باشه اقدام به فرستادن فیلم به جشنواره‌های مختلف می‌کنند. تقریبا همه متقاضی حضور در جشنواره‌های مهم هستند و براشون مهمه که بتونن فرصت حضور در این جشنواره‌ها رو پیدا کنن. جشنواره کن هم که در رأسش هست، به نوعی مهمترین جشنواره سینمایی دنیا هست. از سالهای گذشته این موضوع مطرح بود. حتی سال اوایل دهه 80 هم جعفر پناهی وقتی فیلم طلای سرخ رو به همین جشنواره فیلم کن فرستاد، اون زمان هم موضوع پروانه نمایش داشتن یا نداشتن اون فیلم مطرح شد. جعفر پناهی بر نمایش فیلمش در جشنواره کن اصرار کرد و بعد از اون هم نهایتا فیلم طلای سرخ در ایران هیچگاه به نمایش در نیومد و روندی شد در آغاز فیلم‌های آقای پناهی برای عدم اکران در ایران. فیلم برادران لیلا هم تقریبا داره تو همون مسیر حرکت میکنه. سازندگانش وقتی یه نسخه از فیلم آماده شد فرستادنش فرانسه، یک پخش کننده خیلی مهم فرانسوی، کمپانی وایلد بانچ که از مهمترین کمپانی‌های پخش فیلم در خود فرانسه و کل اروپا هست، با دیدن فیلم متمایل شد و علاقه‌مند شد به گرفتن حقوق پخش فیلم و در واقع یک پخش کننده مهم رو پیدا کرد فیلم.
خب بابک اشاره کردی به اینکه این شرکت وایلد بانچ پذیرفته و پخش کننده فیلم برادران لیلاست. با توجه به این توقیفی که صورت گرفته، چه سرنوشتی برای پخش این فیلم در نقاط مختلف دنیا اتفاق میفته و چطور میتونه این فیلم در عرصه بین‌المللی حاضر بشه؟
این سوال مهمی است و الان نقطه چالش برانگیز همین جاست. یعنی در واقع تو خود جشنواره کن مسئول سازندگان فیلم، خود سعید روستایی کارگردان فیلم، در پاسخ به پرسش‌ها در نشست رسانه‌ای که من خودم هم حاضر بودم تاکید بر این کرد، بر این که در همون لحظه در اون نقطه بر توقیف فیلم در مقابل اعمال سانسورهای مورد نظر حکومت پافشاری خواهد کرد و در واقع توقیف رو به سانسور ترجیح خواهد داد. الان هم تو همون نقطه قرار گرفتیم. در واقع فیلم برادران لیلا بعد از نمایش در جشنواره کن مطابق نسخه‌ای که خود سازندگان فیلم دادن و سانسورهای مورد نظر حکومت رو اعمال نکردن، حالا داره به مسیر نمایش‌های بین‌المللیش ادامه میده. همین چند روز آینده در جشنواره فیلم مونیخ به نمایش در خواهد آمد و بعدتر هم الان برنامه‌ریزی‌هایی شده برای اکرانش در فرانسه. اون زمان در جشنواره کن گفته می‌شد اواخر تابستان، ولی به احتمال زیاد در چند ماه آینده در فرانسه به نمایش در میاد. الان در واقع مسئولان حکومت جمهوری اسلامی حساس شدن به همین نکته و اصرار دارن که به نوعی نسخه‌ای از فیلم برادران لیلا در حضورهای بین‌المللی به نمایش در بیاد که سانسورهای مورد نظر جمهوری اسلامی بر اون اعمال بشه. در واقع یک نقطه چالشی خیلی مهم رو داریم الان در این نقطه میبینیم. اگر سازندگان فیلم سانسورهای مورد نظر حکومت رو اعمال کنند و فیلم مثلا نسخه ای ازش با سانسور در داخل به نمایش در بیاد و بعد نسخه کامل ترش همین نسخه‌ای که در جشنواره کن نمایش داده شده و الان هم در مسیر موفقیت‌ها و حضورهای بین‌المللی هست به نمایش در بیاد، دوگانه شکل می‌گیره. پیشتر هم سابقه اینو داشتیم برای چند فیلم مختلف.
گفتگوی بود با بابک غفوری آذر درباره توقیف فیلم برادران لیلا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما دمای هوا امروز در آبادان به 52 درجه رسید. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.